جمعی خانزاده، کلام شما بیانگر یک عشق درونی به این کار هستش، صرفا فعال این عرصه نیستید. من میخوام بدونم که شما اصلا چگونه شد با خود چوگان، با این ورزش آشنا شدین؟ پیشینه‌ای داشتید از نظر خانوادگی؟ نه خودتون سعی کردید؟ چطور شد؟
من خدمت رو عرض کنم، من در یک خانواده اشعری بزرگ شدم تو منطقه کردستان در غرب ایران.
بله.
با اسب بزرگ شدم، تو خانواده ما اسب داشتن، ولی در اون زمان متاسفانه چوگان نبود. ما بازی های دیگه ای داشتیم با اسب، ولی چوگان نبود. من اولین بار 10 سالم بود، اتفاقی اومده بودم تهران و منزل فامیلی داشتیم، عموی داشتیم که این بلوار آب کرج یا اون زمان آب کرج بود، اونجا دیدیم
بلوار کشاورز
که الان هستش. اونجا یه میدونی بود به اسم میدون جلالیه، نزدیک اون خونه این عموی ما بود، پارک لاله، که در اونجا میدون چوگان بود و دیدم یه عده اسب دارن و عده دارن یه کاری میکنن که این کار برای من خیلی جالب بود. من بچه بودم، میگم 10 سالم بود و رفتم به طرف این، دیدم ما رو یه عده دارن یه بازی دارن انجام میدن، یه کاری انجام میدن در یه جایی گرد و خاک و فلان و اینا، ولی تعداد زیادی اسب بود. کنجکاو من این بازی رو نگاه کردم، شاید اولین باری که من این بازی را دیدم اون زمان بود. و بعد از اون من همیشه این در ذهنم بود و فکر میکردم یه بازی به نام چوگان هست، یه سری هر جایی که به کلمه چوگان برمیخدم، چون برعکس امروزیات چوگان در ادبیات و هنر ما به وفور هستش و در این رابطه هم خدمتون عرض میکنم، تعقیب میکردم. اتفاق شد که من برای ادامه تحصیل بیام تهران و موقعی که اومدم تهران دوباره روی علاقم رفتم سراغ چی کجا هستش، دیدم اون میدون تعطیل شده و تقریبا در سال 40 و اینا، سال 41 42 میدون جلالی اصلا برای چوگان تعطیل شد. اینو بردن به غرب تهران، یه منطقه بود به نام خرگوش دره، در اونجا یه میدون خاکی درست کرده بودن، همون جماعت میرفتن اونجا چوگان بازی میکردن. دوباره به اونجا مراجعه کردیم و به هر حال کسایی را پیدا کردیم که انسانهای خیلی شریف و علاقمندی بودن و به این رشته علاقه داشتن، از جمله مرحوم سرهنگ سرعتپور بود، انسان با شرف، و ایشون هر کسی مراجعه میکرد در حد بضاعت و توانش که بضاعتی هم نداشت سعی میکرد جذب کنه و اینو یاد بده، و ایشون اولین مربی من بود در خرگوش دره و من از اون زمان شروع کردم به یادگیری چوگان. همزمان با یادگیری بازی چوگان به شدت علاقمند فرهنگ چوگان، ادبیات چوگان، اشعاری که در رابطه با چوگان بود، مینیاتورهای چوگان، نقاشیهای چوگان، داستانهای چوگان که به وفور وجود داشت، اینو منو جذب میکرد که من عاشق در واقع فرهنگ و ادب فارسی، هر چند شاید بگم خیلی خوب فارسی زبان، فارسی را خوب حرف نمیزنم، ولی عاشق فرهنگ فارسی هستم، عاشق این زبان هستم، عاشق این ادبیات هستم. تقریبا شما هیچ شاعر ایرانی بنامی را پیدا نمی کنی که اشعار متعددی و ضرب المثلهای متعددی در رابطه با چوگان نداشته باشه، و این کشش منو به این بازی 100 برابر کرده. درچه یه بخش بازی بود که من علاقه من بودم، بخش دوم فرهنگ و ادب زبان فارسی و ادبیات فارسی بود که منو به این رشته کشوند که من چوگان باز شدم و عاشق این هنر ایرانی شدم.
برنامه‌ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
جمیل خانی‌زاده، یه مقدار برگردیم به پیشینه‌های تاریخی و نشر و انتشار این ورزش به دیگر کشورها. می‌بینیم وقتی در طول تاریخ بازی چوگان در کشور ایران به هر حال انجام می‌شده، خب مقارن میشه با حمله خیلی از کسانی که به عنوان متجاوز بودند. از همون ابتدا تا به هر حال فکر می‌کنم تا قبل از سلسله قاجار، وقتی هر موقع حمله می شده به ایران، از این ورزش به عنوان یک ورزش جذاب، به عنوان یک ورزشی که قدرت جاذبه فراوانی داشته استفاده می کردن. یعنی بیگانگان هم جذب این فرهنگ می شدن، جذب این ورزش می شدن و خواه ناخودآگاه خودشون به انتشار این ورزش کمک می کردن. یه مقدار توضیح بدین در مورد حیات حسن چوگان.
من یه خورده برگردم به گذشته. در اشعار نظامی وجود داره و بیان میکنه، چه شاید اولین مستندیه که من اینو مطالعه کردم، میگه دارا در واقع دارا اسکندر سوم بوده. ایشون متوجه میشه که این اسکندر مقدونی قصد حمله به ایرانو داره، در واقع آدم مغروری بوده، حمله میکنه. ایشون براش یه گوی یه چوگان میفرسته، میگه دیوانه نشو. و نظامی اینو به زیبایی بیان کرده، اشعارش مفصله و در اینجا اشاره میکنه که جنگ خوب نیست، بیایید به جای جنگ مسائلمون رو در میدان چوگان حل کنیم، بیا چوگان بازی بکنیم. توجه میکنم این یه نشانه خوب. نظامی 200 سال قبل بوده که خوب اینم برمیگرده به یه گذشته، در نتیجه این برمیگرده به یه پیشینه. این بحث رو داشته باشیم، چطور چوگان اصولا پخش میشه. موقعی که مغولا به ایران حمله میکنن، جذب آثار فرهنگی ایران زمین میشن. ایران اصلا ویژگی داره که غریبه ها را در خودش ذوب میکنن، یعنی بعد از مدت زمانی به هر حال اینقدر جاذبه داره که جختای مل نمیدونم فلان میشه سلطان محمد خداونده.
نسبت به فرهنگ کوتاه میان.
بله، به هر حال فرهنگ اینقدر غنیه که در واقع اینو در خودش جذب میکنه. اینا با این بازی آشنا میشن، بستا کشور گشایی میکنن، میرن به هند و پاکستان، اون منطقه که هنوز هند بوده. این بازی در هند انجام میشه، حداقل در دربار سلاطین مغول هندی این انجام میشه و مردم هم با این آشنا میشن و معروف هم میگن. کسایی بودن مثلا به اسم شاه جهان، معروفه که هنوز آثارش هستش که در اونجا بازی میگه، یا کسایی دیگه بودن. در نتیجه این بازی از ایران کوچ میکنه، میره به هند، مثل خیلی آثار فرهنگی ما که کوچ میکنه، اینم کوچ کرده و در اونجا به اصطلاح متداول میشه. مهاراجاها و کسایی که امکاناتی داشتن، چون بالاخره یه بازی طبیعتاً اسب و امکانات و بله، یه بازی آریستوکراتی بوده و هست و خواهد بود، در اونجا بازی میشه. تا اینکه انگلیسی‌ها که به هند مراجعه میکنن و مخصوصاً کسایی که تاجرای چای، تاجرای پنبه، اینا هم به این بازی آشنا میشن. موقعی که آشنا میشن، خوب یه بازی خیلی ویژه‌ای بوده و در اونجا این آگاهی پیدا میکنن،
به کشورشون میبرن،
بازی رو میبرن به انگلستان و این بازی به نام چوگان بوده. نشانه اینه هنوز در باشگاه چوگان کلکتا و دلهی هنوز نوشته باشگاه چوگان.
عجب.
اون موقع هنوز پولو نبوده. حالا من توضیح میدم چرا پولو شده. یکی این که یه مقداری بیتفاوتی شاید بگم ایرانی ها در اون زمان بوده. پولو ریشه درختی بوده که از اون این گوی چوگان رو درست میکرد، اون گوی پولو. توجه میکنی این یواش یواش از چوگان آسون تر بوده براشون، پولو پولو کردن و پولو میره به انگلستان، درسته به اسم پولو این متداول میشه. ولی هنوز شما سردر باشگاه چوگان کلکتا و دلهی که من هر دو تا را دیدم هنوز باشگاه چوگانه. انگلیسی‌ها اینو میبرن به انگلیس با خودشون و در اونجا خوب به عنوان یک آورده بود مثل خیلی آورده دیگه چه از شرق بردن اینو با خودشون در اونجا بازی میکنن و از انگلستان در سرتاسر مغرب زمین منتشر میشه و هنوز این بازی بازی با کلاسیه، هنوز بازی سرآمدیه، هنوز بازی ویژه‌ای هستش، ولی مبتکر این بازی ما بودیم،
ایرانی ها. بسیار عالی. همچنان در خدمت جناب آقای حمزه ایلخانی‌زاده، مسبب یا پیشنهاد دهنده ثبت جهانی پرونده چوگان هستیم. در این برنامه هفت رنگ در حال بررسی و کالبدشکافی این پرونده به اتفاق ایشون هستیم. مجددا فاصله ای را خواهیم گرفت و دوباره گفتگومون رو با ایشون ادامه میدیم. در خدمت جناب آقای ایلخانی‌زاده در مورد پرونده چوگان گفتگومون رو ادامه میدیم. آقای ایلخانی‌زاده، یکی از دوره هایی که چوگان در تاریخ ایران به شکوفایی خوبی میرسه دوران صفویه هستش. توضیح در مورد اون دوران بفرمایید از نظر تاریخی و چه شد که اصلا اون دوران به عنوان دوران شکوهمند رواج چوگان نامگذاری شد؟
بین من به گونه دیگه اشاره میکنم. هر موقع فرهنگ ایرانی حاکمه و ایرانی های اصیل، چون ما خیلی موارد تحت تأثیر بودیم، حکام غیر ایرانی در این مملکت حکومت کردن، در اینجا فرهنگ ایرانی کم رنگ شده. ولی هر زمان که فرهنگ ایرانی غالب بوده و ایرانی های اصیل حاکم بودن، هنر ایرانی، آداب ایرانی، سنت ایرانی رشد و نمو داشته. در زمان صفوی خوب با توجه به علاقه ای که در اون زمان حکام صفوی به ایران و به ایرانی و به ایران زمین و به فرهنگ ایرانی داشتن، همه هنر ایران از معماری، چوگان، حتی مینیاتور، نقاشی، بالاخره میبینیم یه دوره با شکوه فرهنگی ایران بوده. چوگان هم در اون زمان قابل توجهی داشته و نمونه آن میدان نقش جهان اصفهانه. البته این میدان قبل از زمان صفوی بوده، ولی این استادیوم بزرگی که دور میدان ساخته شده و این همه آثار هنری که در اونجا به وجود اومده در زمان صفوی و مثلا در زمان شاه عباس اول این ساخته شده و چوگان رشد خیلی زیادی داشته و به عنوان یک مقر هنری دنیا بوده و بیدلیل نبوده میگفتن اصفهان نصف جهان. این مجموعه بوده که اصفهان رو نصف جهان کرده و از جمله چوگان.
و در اون زمان خیلی خوب نقل و انتقال پیدا میکنه هم فرهنگ چوگان هم خود ورزشش به دیگر کشورها، چون اروپایی هم زیاد میامدن ایران و در ارتباط بودن.
حقیقت امر اینه، من تا اونجایی که مطالعه کردم چوگان در 1860 همین چی بهت گفتم از ایران قبل از اون میره به هند و از هند میره به انگلستان. تا قبل از اون ما خیلی رونق چوگان رو حداقل در اروپا نداشتیم. و ما اولین آثاری که داریم به طور خیلی مشخص چوگان در انگلستان بازی میشه بعد از سال 1860 میلادی بوده و اون زمانی بوده که چایکارا پنبه‌کارا که یا پنبه تاجرای پنبه و یا نظامی های انگلیسی که در هند بودن اینو با خودشون بردن. اینا اومدن ایران و رفتن، ولی چوگان خیلی آسون نبوده، همچنان که هنوز آسون نیستش. این یه بازی ویژگی های خاص خودشو داره، باید خیلی درش غرق بشی که این لطایف رو پیدا بکنی، اسب رو رام بکنی، آماده بکنی، چوگان بازش بکنی، خود چوگان باز علاقه من بشه. در نتیجه طبق اطلاعاتی که من دارم چوگان از 1860 آثارش در انگلستان به وجود اومده و از اونجا به امریکای شمالی میره، بعد به امریکای جنوبی میره، در اروپا هم پخش شده. در نتیجه من قبل از اون نشانهای چوگانو در اروپا لااقل و یا در امریکای شمالی و جنوبی نمیبینم. این قطعا حرکتش به این صورت بوده.
جناب ایلخانی صادق، در یک برنامه واقعا نمیشه پرونده چوگان و این کار رو بررسی کرد. امیدوارم این برنامه بتونه پیش زمینه باشه برای برنامه‌های آینده‌ای که تخصصی در مورد چوگان از نظر فرهنگی و از نظر ورزشی به هر حال ساخته میشه. بی‌نهایت ممنون که ما رو در دفتر کارتون پذیرفتید. امیدواریم که پایدار و استوار باشیم و عمر بایزد داشته باشیم.
تشکر میکنم. خیلی
خانم آقایان، این برنامه هفت رنگ اختصاص داشت به ثبت جهانی پرونده چوگان. از اینکه ما رو در این برنامه هم همراه بودید بی‌نهایت سپاس و قدردانی. تا هفت رنگ دیگر، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر. در این لحظه بشنوید گفتارش.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
دوستان شنونده و همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، همونطور که میدونید در این ایام پرخیر و برکت ماه ضیافت الله شاهد برگزاری 27 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم هستیم در مصلی بزرگ امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که همه روزه تا 19 ماه مبارک رمضان پذیرای شما علاقمندان هست به علوم و معارف قرآنی که از ساعت 5 بعد از ظهر تا 12 شب نمایشگاه به روی همه بازدید کنندگان باز هستش. میخوام شما را آشنا کنم با یکی از بخش‌های ویژه نمایشگاه با عنوان بخش فرهنگ و هنرهای قرآنی نمایشگاه که خب از جذابیت خاصی برخورداره و جلوه‌های ویژه‌ای در این بخش به کار رفته، به ویژه در حوزه هنرهای قرآنی که جناب امیرنیا مدیر محترم بخش از نمایشگاه فرصتی در اختیار گذاشتن و توضیحات ایشون رو در این باره می‌شنویم. جناب امیرنیا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و عرض می‌کنم که تعهدات شما قبول حق باشه. بفرمایید که در بخش فرهنگ و هنرهای قرآنی نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم شاهد چه اتفاقاتی هستیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مدیریت فرهنگ و هنر دینی هست. خوشبختانه بیشتر فعالیت‌هایی که جنبه تولیدی داره و جنبه آموزشی خاص داره رو ما در خدمت سروران عزیز هستیم. بخش هنر هست، بخش خانواده، بخش کودک و نوجوان. یک بخش دیگه هم داریم به عنوان جشنواره حکمیایش. خوشبختانه با توجه به اینکه نسل کودک آینده سازان این کشور هستند و زمانی که توی یک مجموعه حضور پیدا بکنن استعدادهای بالقوه که هستش انشالله در آینده شکوفا میشه و آینده این زمینه تضمین میشه. ما سعی کردیم با زبان هنر، با فنون مختلف، با حضور اساتید مختلف بتونیم آموزه های دینی رو به صورت کودکانه در اختیار اونها قرار بدیم. به خاطر اینکه نسل نوجوان ما هم یک رشد جدیدی برخوردار شده و خدای نکرده بهش اون اهمیت خاصی ندن، سعی کردیم این بخش رو جدا کنیم که آموزهایی که در حد نوجوانان هست به صورت هم آموزش کارگاه های هنری و همین که به صورت جنگ معرفی در اختیار اینها قرار بدیم. این دو بخش رو امسال جدا کردیم و انشالله بتونن استفاده بکنن. بخش خانواده ما خب بخشی که ضرورت داره، به خاطر اینکه خانواده وقتی که استحکام پیدا بکنه میتونه جامعه سلامتمون تضمین بشه. سعی کردیم با آوردن مشاوره های مختلف، با تابلوهای مختلفی که عرضه میکنیم و نشست های مختلف انشالله بتونیم به مردم بیان بکنیم که چگونه از کتاب الهی استفاده بکنن، سبک زندگی چگونه میتونه دینی و قرآنی باشه، چگونه باید به دیگران احترام گذاشت، چگونه باید با دیگران ارتباط برقرار کرد. در بخش دیگر هم ما بخش هنر رو داریم که اینجا هم شامل سه تا بخش میشه: هنرهای تجسمی و صنایع دستی، هنر قرآن و سینما رو خواهیم داشت و همچنین هنرهای نمایشی. هنرهای نمایشی به خاطر اینکه علاقمندان خاص خودشو داره، یک موضوع از قرآن رو میتوان به راحتی در قالب تئاتر و نمایش در زمان کوتاهی منتقل کرد به دیگران. هنرهای تجسمی خب دو تا بخش داریم، یکی بخش نمایشگاهی داریم و بخش دومش بخش کارگاهی هستش که به صورت زنده هنرمندان ایجاد میکنه و دیگران استفاده میکنه. سعی کردیم از افراد استفاده بکنیم که کارهای بدی و خلاقانه انجام دادن. بحث قرآن و سینما رو داریم که امسال سعی کردیم پشت صحنه فیلم‌های سینمایی که با موضوع قرآن اطلس ساخته شده و همچنین لباس و اکسسواری که وجود داره به قسمت‌های کوتاهی از فیلم‌ها رو برای عموم نمایش بدیم. سعی کردیم از افراد جدیدتری انتخاب بکنیم. یکی از کارهای خلاقانه که امسال هست، ما جشنواره آیات رو، یک قسمتی رو که به صورت جشنواره ملی برگزار شد رو اینجا نمایش دادیم که دیگران اگر در استانا برگزار شده مراسم اختتامیه و افراد متعددی ندیدن، اینجا بتونن اون آثار رو ببینن و ارتباط با اون هنرمندان برقرار بکنن.
گفتارش با ما منتشر شد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
راديو ترتيل.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
راديو ترتيل هدیه رسانه ملی به مشتاقان کلام وحی در ماه مبارک رمضان. بهترین تلاوت‌های ترتیل قاریان مشهور جهان و ایران در رادیو ترتیل. رادیو ترتیل موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن‌های همراه. پایگاه‌های اطلاع رسانی رادیو قرآن و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. همچنین علاقه‌مندان می‌توانند از طریق گیرنده‌های دیجیتال همزمان با شنیدن آیات الهی در رادیو نمای ترتیل با دیدن صفحات نورانی قرآن کریم بهره‌مند گردند.
رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب.
شبكه راديوي ترتيل.
موج اف ام رديف 106 ميگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
خیر دامان زمین و روی سفیدی آسمانی بیا و تا واران بواری بیا و تا گل سر دراری
همراه با شما همراهان میزنیم به سیم آخر.
نیمه آخر.